صحبت مطرح شد و بعضی نکات موند. یکی اون کلمه فضل بود، فضل که در روایت کافی شریف آمده بود که گفت با ربیعت الرای رفتیم محضر امام علیه السلام، فذکرنا فضل القرآن، که من عرض کردم اینکه سریعا امام علیه السلام بفرمان فقال، فهم داره به نظرم، فقال علیه السلام ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قرائتنا. فضل القرآن چه مناسبتی داشت که یه دفعه سریع حضرت فرمان اگر ابن مسعود لا یقرأ؟ لذا این احتمال را عرض کردم به قرینه روایات دیگه که این احتمال دور نیست که من فصل بوده، فصل القرآن، یعنی یه آیه اونجا مطرح شد و ما ذکر کردیم که کجا باید وقف کنیم ویرایش در فهم معنای آیه مهمه، کجا بگذاریم مثلا اون ویرگول را. اینا مطالب خیلی غامضیه وقتی دنبالش میرید. بعضی چیزا به ذهن ما طلبگی میاد، گعده طلبگیست دیگه، عرض میکنم خیلی ما منطق مقایسه کردیم و واقعا اینجور عرض میکنم نه این همیه کلمه ساده باشد، باید مقایسات زیاد. علم منطق بسیار علم مهمی، غامزه، اما غامزتر از او یعنی به زبان شناسی، یعنی روی او سوار میشه، و مهمتر از منطق و زبان شناسی علم نشانه شناسی که پایه همه ایناست، تار و پود همه ایناست. هزارها سال نوابق بشر علوم تصنیف کردن، حالا میرسن به این که عجب اینا فنون پیچیده یه که نیاز داریم به کار در اطرافش. این یه مطلب کمی نیست، ولی اگه بخواید ردبندی بکنید، منطق خیلی غامزه، پیچیده است. دارید میبینید مطالبی هم که الان دارن راجع به انواع منطق ها صحبت میکنن دلالت بر غموزش داره. اینا حالا دیگه من تصریح در کلمات اهل فن ندیدم، همینطوری خود من طلبگی کار میکردم عرض میکنم. غامزتر از منطق با این غموزش زبانشناسی عرض کنم. زبانشناسی یه نقش مهمی هم اتفاقا در خود منطق داره. ما مباحثش کردیم، مناظره سیرافی و مطبنه یونس، نمیدونم چند تا فایل شده، سی تا فایل مباحثش کردیم. مباحث های با کسی حوصله داشته باشه، مطالب خوبی توش مطرح شد، خدا هم بسیار خوب. این مال زبانشناسی. دوباره بعدی که زبانشناسی اهمیتش معلوم شد، کم کم بشر فهم عجب بالاتر، غامزتر، پیچیده‌تر، مهمتر از خود زبانشناسی که زبانشناسی شعبه از اونه، علم نشانه شناسی الان شروع تازه کارشه. خب این رو داشتم عرض میکنم که ذکر ناف فصل القرآن اگه منظور باشه، یعنی آیه یه مطلب چیزی تو مطرح شد که میدیدیم که وقف ایستادن، ویرگول گذاشتن در فهم از معنای آیه شما تفاوت میکنه. این احتمال من البته زحمت کشید و نسخه هایی که تو اون کافیه دارالحدیث درست میگم یا کافی 15 جلدی، بله اونجا هست، در وافی و دیگران هم نسخه هایی که بررسی شده، در بعضی از نسخه های حدیث اصلا این کلمه فضل نیست، فذکرنا القرآن. شاید قبلا هم الان که دیدم، منم چون دنبال این رفته بودم، یه چیزی تو حافظم اومد که فذکرنا القرآن. اما خب میدونیم در قانون حدیث و کتب حدیث اصل با کدومه؟ با اون کتابی است که زیادی داره یا با اونی که نداره؟ اصل نیست که زیادی داره شما، ولی زیاد فضل باید یه، آیا مثلا کسی حد زده که این فضل اینجا همین چیزی که تو ذهن ماست، گفته چه ربطی داره مثلا فضل رو انداخته یا چجوری بودن. چرا مشکلی نداره، ولی باید درست کرد همین. باید یه جوری توضیح داد. و الا فذکرنا فضل القرآن فقال علیه السلام، فا داره یا نداره؟ فا هم داره. ببینید خیلی مهمه، فذکرنا فضل القرآن فقال ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قرائتنا. آها این چه ربطی داره به هم؟ اما اگه فصل القرآن باشه چرا؟ کاملا قرائت و نحوه فصل و وصل در آیات شریفه چی داره؟ تأثیر داره. و دنبال همین حدیث شریف هم که حروف هم معانی بود، اگر این 6-7 سالی که گذشت مثل حال الان بود که هر بحث ریزی را سریع براش یه عنوان مطرح میشد و ثبت میکردیم، خیلی چیزی شده بود. خب تو فکر این خصوصیت نبودیم، من تو میرفتیم جلو. اما الان این من قبلا تو ذهنم آمده بوده، روایاتی داریم که خیلی روشن در هر عصری خودش رو نشون میده، محتوای خودش. تو فضای بحث ما این اصطلاح حرف یک زمانی کاربرد فراوان داشته در قرائت. الان ما میبینی یک کسی 50 سال 70 سال هم زندگی بکنه، حرف را به معنای قرائت هم نمیشنوه، به کارم نمیبره. ما میگیم قرائت ابن مسعود، نمیگیم حرف ابن مسعود. اصلا معنوسمونی میگه مدت این کتاب های قدیمی را ببینیم. خود من مدتی طول کشید دارم برای شما میگم، خودم یادمه چقدر طول کشید تا دیدم این کلمه حرف جا افتاده بوده مکرر در مکرر. به جایی که ما الان میگیم قرائت عاصم را میفته حرف عاصم. بگردید ببینید چقدر یه اصطلاح رواجی بود. اینه که میخوام الان عرض کنم اینه، وقتی آدم یه اصطلاح معصرا میبینه که الان ما اصلا تو ذهنمونه میاد، روایاتی هست که با انس ذهنی خود ما میخونیم رد میشیم بریم. من طلبه مکرر اینا را راجع به همون دفتر حروف اینا دیدم رد شدم، درست شد. اما وقتی که فهمیدیم که اون زمان این کلمه حرف استعمال رایج این چنینی داشته، همون روایت رو برگردیم با این عینک جدید، وقتی نگاه میکنیم احتمالات جدید تو ذهن میاد. نمیگم حالا حتما، ولی احتمالیه. الان حروف هم معانی، حروف هم یعنی چی؟ یعنی حروف مقطعه، یعنی لفظ و معنا، همه اینا درسته. حروف هم معانی یعنی لفظ هم معنا، الفاظ هم معنا. حروف هم معانی یعنی حروف مقطعه از آیاتی که معنا دارن، حروف مقطعه ای که رسما معنای خطوره به بال بر ذهن عرف ندارن. یکی همین اصطلاح ما الان حروف هم معانی یعنی قرائاتی، اگر فرض بگیریم ما علل مبنا. این مثلا روایتی بود من قبل دیده بودم تو مباحث عمد، حضرت آیه رو جوری خوندن، راوی عرض کرد اینجوری ما نیست تو مصحف. حضرت فرمودن حرف مکان حرف. اینا رو مثل مرحوم نوری آوردن، میگن ببینید این روایت داره میگه قرآن تحریف شده، حرف مکان حرف. اینا برداشتن و گذاشتن جاش. اما با این عینک که حرف یعنی قرائت، امام هم دارن یه قرائتی رو میگن، او میگه اینجوری است تو مصحف. حضرت میفهم حرف مکان حرف، اونی که من گفتم یه حرف بود، اینم که تو میگی یه حرف است، اصلا یه چیز دیگری میشه. باز تو روایتی که اونم بود، حضرت فرمودن ان للقرآن فصلا و وصلا، فصله و فصاله که دیروز بود، اونم فصلا و وصلا و احرفا و احرفا و چی؟ بله و احرفا، حروف احرف، حرف مکان حرف. اینا واژه هایی که خودش اگر در روایت جمع آوری بشه بدون این که بفهمیم حرف معنای قرائت به کار میرفته، یه جور میفهمیم معنا میکنیم. با این احتمال که در این روایات ممکنه حروف به معنای قرائت باشه، حرف به معنای قرائت باشه، احرف
اینجا به چه معنی میشه؟
کجا؟
حروف هم معانی اگر حروف قرائت باشه،
یعنی هر قرائتی را که به چه منظوری است من میشناسم. مثلا غلف یعنی چی؟ اعرف و غلف نسبت به معنای خودش و غلاف نسبت به معنای خودش. حروفه من معانی، یعنی حروف داره، معانی داره به ازای حروف. اعرف حروفه من معانی.
من به کار میبرن مثلا اگر این بود جالب تر نبود بگی مثلا قرائات رو از همدیگه میشنسن، مثلا حروف رو از همدیگر میشنسن، یا مثلا بگی حروفه من معانی، یعنی قرائات رو با معانیشون مثلا میدونن.
چرا؟ این فرمایش درستیه. جا کلمه ایمن مقصد با قبلش که از حضرت فرمان ناسخه من منسوخه، فصله من فصاله بود،
محکمه من و اونجایی که اینجایی لعرف و ناسخه و منسوخه،
من منسوخه
محکمه و متشل و فصله من وصله و حروفه
من معانی. بله، این دوتا رو با هم دیگه تمیز خواهد شدن، این فرمایش شما رو اظهر میکنه. ولی در این که روایات معانی متعدد داشته باشه و محتملاتی را که تو ذهن کسی که میخواد کار بکنه اینا رو مطرح بکنه، احرفن بعد احرفن یادم نمیاد، یه جایی دیگه حضرت فرمودن که و تصریفن احسن بعد و احرفن و تصریفن. قرآن کریم احرف داره، تصریف داره. ببینید هم مصادیقش را که امام علیه السلام اینجا نگفتن، اگر خواستید مصادیقش را انس بگیرید کتاب تفسیر که مال سید منصوب به سید مرتضی متشابه القرآن، نمیدونم کلش به نظر من مجلسی در چی آوردن، در بهار آوردن، چاپ جدا هم شده الان تو نرم افزار. بله محکم، بله اسمش الان باید یادم بیاد، یا الله مال به سید مرتضی اونجا، و خیلی نزدیک است این رساله به مقدمه تفسیر قمی. مقدمه تفسیر قمی و رساله محکم و متشابه سید را که ملاحظه بفرمایید رضوان الله علیهما، میبینید بسیاری از مصادیق مصداقا امام علیه السلام ذکر میکنن که راه گشاست. اینا برای تحقیقات بعدی دو عرض میکنم که مصادیق فصل و فصال و معنا و حروف و اینا رو میتونه آدم چه بسا پیدا بکنه. اینجا توضیح ندادم، مصداق از را نفرمودم، اونجا هم تطبیق نکردم، بعضی مواردش را تطبیق کردم، اما این اندازه یادمه که مصادیق بسیار زیادیه که میتونه آدم اینا را اونجا حدس بزنه و پیدا بکنه.
مکان معید و مقصود نمیشه. اینکه اگر شما مقصود بودید مثلا میگفتن زاکه حرف خان مثلا زاکه حرف خان، میگه این مکان
اون مکان مرمون نوری
نیست.
برای تایید مرمون نوری روایت شدیدتری داشتیم که اینجا بحث کردیم، اینا را من مال حبیب سجستانی بود روایت، اونم حالا اگه نگاه بکنه اون دیگه مهمتر بود که عبارت الان من یادم نمیاد دیگه ایامه، که حضرت تعبیری داشتن که از این حرف مکانه حرف مهمتر بود. ولی همون جام همینا را خود همون وقتی شما حرف را بدونید چجوری به کار میرفته، این قرائت به جای اون قرائت دیگه، یعنی فضا را وقتی ترسیم کردید با احتمال پیش رفتید، احتمال این که اینجا حرفان قرائت درست شو؟ این احتمال را شروع میکنید، بس یه سوژه تحقیق میشه، میدید شواهد براش پیدا میکنید با ذهنیتی که اون زمان حاکم بوده برای کار برده حرف. ملاحظه کردید؟
یه تعبیری داره توی همین فدکی رو بگیم حرف مکان حرفه، که لقد سأل امیر المؤمنی لقد سأل امیر المؤمنی شیعت مثل آزر فقال ان الله تبارک تعالی انزل القرآن، بعد یکی دو خط داره انزل القرآن على سبعت اقسام کل منها شاف و کاف و هی امر و زجر و ترغیب و ترهیب، همینطوری میره جلو محکم و متشابه و خاص و
عام.
بعد در اداده اینا میگه حرف و مکان حرف و منهم لفظه خاص، یعنی کنه این رو از خصوصیات قرآن میدونه، نه اینکه بخواد بگه ترغیب شده.
بله من این خیلی شاهد خیلی خوبیه یادداشت کن، یعنی حرف و مکان حرف تو اون روایتی که من گفتم چی بود؟ دقیقا مال این بود که امام طور دیگه خوندن، او گفت اینجور نیست. اینجا
من الان نگاه میکنم ظاهر این نیستش، اتفاقا با توجه به این روایت حضرت میخوان بگن که حرف اون مکان حرف، خب یعنی شما اونطوری نمیگه، قرائت اینم یه قرائت،
میگم اصلا وقتی فضا باز بشه بیاد دیگه این احتمالات ضعیف نیست به عنوان یه احتمالی، که فقط صحبت سر اینه که اون فضا کاربرد حرف اینا الان محو شده و یه عمر میگذره میگیم قرائت ابن مسعود، حرف ابن مسعود نمیدونم امثال اینا نیست. مثلا خودش این فایل یار من یادم باشه برام همینا که کاربرد حرف در قرائت در چی؟ در روایات و مستندات پیشین، اون چیزی که الان زمان ما نیست، خودش یه فایل مستندات همه جمع بشه و اون فضایی که عرض میکنم وقتی باز بشه دیگه دور نمیشه این که چه من همون روایت تفسیر نعمانی بود یا غیرش بود که الان آقا خوندن، من چندین بار همون عبارت رفتم درسته و مرحوم نوری هم اینو، ولی همونجا میگیم که حضرت دارن میگن من دارم قرآن رو میگم، اما دارم میگم یه جای قرآن هست که عوض شده، عوض شده یعنی باز عینه که تحریف و عوض شدن همونجا هم خود من خوندم قبل اینا را که اینجوری استظهار میشده. چرا؟ چون اصلا تو ذهن من نبود که کاربرد حسابی داشته حرف در قرآن، از منظور من وقتی که اون کاربرد وسعتش در اون زمان معلوم میشه احتمالات جدیدی مطرح میشه که خودش در اون روایت حبیب سجستانی باز دیگه یادم نیومد، ما بحثش کردیم اینا را دیگه، اما که این عبارت یادم بیاد نه حرفوه نه التحریف، کلمه تحریف شاید حضرت داشتن که همونجا حرفه یعنی حرفون مکان حرف است، اصلا تصریف همینه، باب تفعیل تصریف و تحریف به معنی اینه که یه حرفی را برداریم یه چیز بذاریم جاش، یا نه تنقل احواله، حرفه یعنی از یک حرف به حرف دیگری رفت، هر دوتاش معنا میتونه بشه. الان ما که تا کلمه تحریف میگیم یعنی تحریف دیگه، همه معنوس ماست، اما اگر بدونیم توی فضای حرف به معنای قرائات متعدد در کنار هم به کار میرفته، تحریفون یعنی تصریفون فی الحروف، تصریف الریاح یعنی چی؟ یعنی بادهای مختلف از جوانب مختلف میاد، درسته؟ یعنی تصریف الحروف، تصریف الحروف تحریف، حرفه یعنی جا من حرف خرج الى حرف آخر، اینا محتملات میشه که اصلا فضای جدیدی پا میشه، اینا برای مباحثه ما و مثل ذهن من طول کشیده که الان خدمت شما دارم میگم، این هم هست که وقت دونم میگرم برینه که بینم این نکاتیه که خوب است. بله. اگر حاضر نیست این فصلی که ما داریم چه ربطه به قرائت فضائل میدونم او خب مخالف فضل نبوده که میگفته قرائت من چطور شد
اختصاص میداده فضل قرآن رو به راحت خودش، یعنی فضل اینطوری معنی کنیم با توجه به این حرف و مکان حرفیم که حضرت اگه قرائت بگیم و خود اینو حضرت از فضائل قرآن شمردن، ابن مسعود با اون کارش داشته این فضل قرآن از بین میبرده که چند تا قرائت باشه، حضرت گفتن اگر ابن مسعود این کارو کنه این یعنی زمین زدن فضل قرآن که چند تا قرائت متعدده،
بله من حرف ندارم، ما هر چی که وجوهی که مکتوبم بشه دا، نه اینکه شما بگید الان فراموش بشه، محتملات مکتوب بشه بعدی ها میخوام فکر بکنن، وقتی یه احتمال تو ذهنشون باشه تا مباحثه ما به 5 تا احتمال رسیدیم جلو چشمشون باشه، نهایت مباحثه و محتملات ما بدایت میشه برای اونا، اونا محتملات دیگه ای میگن، من که موافقم هرچه بله در ذیل همین حدیث مرحوم آقای حکیم جمله‌ای دارن قیمتیه در مستمسک، همون جایی گفتم همین حدیث. دنبال حدیث حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که و اما نحنو فنقرأ و علا قراءت عبید. مرم آقای حکیم میان اول که تواتر رو اشکال میکنن، میگن سب کی گفته متواتر، اشکالشون هم با دو تا شق بیانش میکنن که اینجوری سر میرسونن. میفرمان که صفحه قراءات سب بل اینجاست، میفرمان که منصوب الى اکثر علمائنا وجوب القراء به احدث سب وستدل له به قاعده اشتغال. قاعده اشتغال بسیار فقها گفتن. دیدید مرمون مقدس اردبیلی حتی عشر را نپذیرفتن، به خاطر چی بود؟ که یقین در قرآن نیاز بود، یکی همین که قاعده اشتغال. حالا عبارت مرحوم اردبیلی یا بالاترش هم رو که اون دیگه نخوندم اشاره عرض میکنم. حالا فرمایش ایشونا ببینید، واستدله چرا؟ به ان الیقین بالفرا موقوف علیها. شما اگه به قرائت سب نخونید قاعده اشتغال میاد، اشتغال یقینی بوده برات حاصل نشد، اما وقتی به احد السب بخونید قاعده اشتغال رفت، شما چون یقینا قرآن خوندید. این استدلال اونها. و فیه ان الیقین بالبراءه از کجا میاد؟ شما میگیم ما باید قرآن را در نماز بخونیم، اشتغال یقینی، براءت باید بیاد از این اشتغال یقینی، از کجا میاد؟ ان الیقین بالبراءه ان کان من جهت تواتر قراءات سبع ان النبی صلی الله علیه و سلم دون غیرها. قراءات دیگه غیر سبع متواتر نیست، اما اینا قطعا حضرت. پس این است که قطعا قاعده اشتغال را میبره. بعد توی پرانتز مفصلی هم توضیح میده همین را، کما ان جمله من کتب اصحابنا بل ان جماعت دع والاجماع علی بل مفتاح الکرام کلام داره میخونیم بل عاده تقتضی به تواتر. اینا رو میفهمن ففیه، میگن تواتر الی نبی قاعده اشتغال را ببره. ففیه ان الدعوة المذكورة که این هفت قطعیان قد انکرها جماعت من الاساطین فان الشیخ فی التبیان ان المعروف من مذهب الاماميه والتتلو في اخبارهم ورواياتهم ان القران نزل على بحرف واحد عبارت همین و همچنین از مرحوم طبرسی درست شد. و مثل این دو بزرگوار فی انکار ذلک یعنی تواتر سبع جماعت من الخاصه والعامه کابن طاووس و نجم الائمه فی شرح الکافیه فی مساله العطف على الضمیر المجرور والمحدث الکاشانی و سید الجزائری والوحید البهبهانی و غیرهم الا ما حکیان بعضهم و عن الزمخشری ان القراءه الصحيحه التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هي في صفتها و انما هي واحده یکی بیشتر نبوده. و المصلی لا تبرأ ذمته فی الصلاة الا اذا قرأ بما وقع فیه الاختلاف على كل الوجوه. حرف زمخشه که ملک و مالک هر دو رو باید بخونه، صراط و صراط با صاد و سین انتها، کلام زمخشری. و فی مصحح الفضیل شروع میکنن رد احادیث حرف واحد و رد حدیث سبع تحرفا میارن، یه بخش کار. پس تواتر سب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر داره، قبول نداریم انکار ایشون، یعنی ما هم همراه اونا هستیم. دوم و این کان من جهت اختصاصها به حکم تواتر عملا، یعنی از نظر عمل و سیره مسلمین تواتر، حکم تواتر و قطعیتش اختصاصها به حکم تواتر فقط در سبعه، غیر اونها متواتر نیست. میگم بابا این چه حرفیه، سیره مسلمین اینا مال قرن دومن، 100 سال بعدش اومدن، شما میگید تواتر اینها فایده داره؟ تواتر چه فایده داره؟ برای حضرت که نشد، اینا هم که تازه بعدش اومدن. ففیه انه خلاف المقتوع به من سیره المسلمین فی الصدر الاول، یعنی اگه این هفتا قراره که تواتر عملی داشته باشن، پس 100 سال مسلمان‌ها چطور نماز می‌خوندن؟ این هفتا کنو دنیا نیومده بودن که. ملاحظه می‌کنید؟ میگه اینا همه بعدشون اومدن، بعد شروع میکنن لتأخر از من القراء السبع كما يظهر من تراجم تاریخهم. خب حالا چی؟ اشکال دیدید؟ تواتر الی رسول الله منکر داره، تواتر به اینام که اینا بعدش اومدن، چه فایده داره این تواتر؟ بخش دومش درسته. و من هذا کله یظهر لك الاشکال فی حمل النصوص المذکوره، که اون نصوص هم محمل قشنگی براش دارن، خوبه. بعد میفرما هذا ولکن الظاهر من النصوص المنع من قراءت زیادات. اینم نکته خوبیه. نار میگن روایاتی گفتن کفه، نمیخوام بگن قراءت یکیشه، میگن اینا نخون. نهی نمیکنن از اینکه شما بخواید مطالبی را متعدد فرض بگیرید، نهی میکنن ان زیادات التي يرويها اصحابهم عنهم ولا نظر فيها الى ترجيح قراءه دون اخرى فتكون اجنبيه اما نحن في. اینم نکته خوبی. حالا چه کنیم؟ قاعده اشتغال چه کار باش بکنیم؟ والذي تقتضيه القاعده. قاعده چی میگه؟ انما كان راجعا الى الاختلاف بالاداء. این اختلافات قرائتی که مربوط به ادا میشه، آیه تغییر پیدا نمیکنه، معنا تفاوت نمیکنه، این که مشکلی نداره. لا تجب فيه موافقه لاحد القراءات السبع فضلا عن القراءات السبع، حتی لازم نیست با یکی از قرائات موافق باشه. ادا
منظورشون اصوله؟
بله، همین مثل مد و اماله و امثال اینا و نحو ذلک. اما و ما کان راجعا الاختلاف في المؤدا، مطلب تغییر میکنه، یرجع فيه الى القواعد المؤول عليها في المتباينه، یعنی دو تا قرائت میشن متعارض، حالا یا متباینن یا عام و خاصن، تعیین و تخییره. از این موارد میگن باید نگاه کنیم. خب این که خیلی سخت میشه، مالک و ملک متباینن، اقل و اکثرن چی هن؟ متباینن، روشنه بود. چکار کنیم در متباینن؟ باید چکار کنیم؟ به احتیاط دوتا نماز بخونم، همونی که صحبتشم، این قاعده اینه. ها درسته، اگه اینجوری، لکن قاعده ایناست، لکن یجب الخروج عن ذلک. فقیه دلش جمعه از این قاعده اشتغالی که لازمش ایناست، دلش جمعه که نیاز نیست اینجور اشتغالا تحصیل کن. از کجا میفرمایید یجب الخروج عن ذلک؟ بالاجماع، بالاجماع المتقدم عن التبیان والمد، اجماع شیعه است که هر کدوم اینا بخونه جایز. درست شد؟ پس اجماع میاد قاعده اشتغال را میبره. اجماع بر جواز همه اینا میاد. ولو خب شما میدونید یا ملک یا مالک خدا آورده، خدا ملک از ناحیه خدای متعال آورده، اون یکیش چی؟ یا یه بنده اشتباه کرده، اجتهاد کرده مثلا. خب شما اجماع داریم، مخیرید. وقتی اجماع داریم هر کدوم با این اجماع میاد برای شما براعت میاره. ملاحظه میکنید؟ این فرمودن بل اجماع. بعد عبارت خوبی دارن که مربوط به حدیث ما میشد الان. اینا رو آدم تأمل کنه اصلا مطلب برای صاف میشه از کلمات خودش. یجب الخروج عن ذلک بل اجماع المتقدم، که چی؟ المعتزل. میگیم اجماع، خب خیلی ها اجماع ادعا میکنن، ادعای اجماع که میگم بابا این اجماعیست که تو کتاب تبیان آمده. المعتزل به سیرت القطعیت فی عصر المعصومی، قطعا میدونیم سیره معصومی در زمان خودش این بوده. ولی زا عرض کردم ربات مهم، هم مالک از امام نقل میکنه هم ملک، مشکلم نداشتن برن سوال کنن که ابن رسول کدومش. خیلی مهم استن تو نماز یه جا نقل نشده. سیرت القطعیه علی القراءه، علی القراءه بالقراءات المعروفه المتداوله فی الصلا غیر السلام من دون تعرض منهم علیهم السلام للانکار. هر کدومش هر کس میخوند انکاری براش نداشتن. چطور بسم الله رو فرمودن جهر بخونید، بسم الله رو فرمودن مبادا تحریف حذف کنید. اما دو الا ما لهم قاتلهم الله، اما دو الا اعظم آیه، وقت ملک و مالک که غیر خدا حرف خدا رو تغییر داده اسم نبرن. بخونید حالا دیگه هر کدوم میخونید، تو نمازی که مرتب باید بخونید. اینا خیلی سوالات مهمیه. خب لل انکار ولا لبیان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم. جلسه بود آقا این تشریح داشتن بحث میگه، یکی میگه حالا دیده امام اینجوری میخونه، بیا برای بپرسه شما ملک خوندید یا مالک، پشت سر امام نماز خونده. اختلافات موجود بوده. یکی تو همون جلسه چیز خوبی گفت، گفت ما الان میگیم حجت و برای ما حجت است و وقتی من حجت دارم دیگه چه کار دارم و اینا را تو کلاس فقه و اصول شما میگید. گفت ارتکاز عرف عام بر واقع گراییست. راست میگه، یعنی عرف عام شیعه وقتی بخوان بدونن ملک بخونم یا مالک، میخوان برن ببینن خدا کدومجا میفرما، نه اینکه الان من کدوم را بخونم حجت دارم نمازم تمام. ولذا یک جا هم سوال نشه، حتی یه جا بیان بپرسن کدومش چیه خداف. این خیلی آقای حکیم به این میگن الموجب للقطع برضاهم کما هو بظاهر. نعم، حالا یه حدیث ما اینا رو خوندم بر اینجا، نکته قشنگیه. نعم فی صحیح داوود ابن فرقد و المعلب ابن خیس خنیس قالا کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فقال ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو بضالون، ثم قال علیه السلام اما نحنو فنقرأ علی قراءت ابی یا قراءت ابی. درست شد؟ این روایت برای چی آوردن؟ برای اینکه میگن شما اجماع داریم سیره قطعیه، اینا میگن اینجا که انکار کردن، شما گفتین من دون انکارن، حالا خب حضرت دارن سریعا امام مثلا نحنو نقرأ علی، حالا یا قراءت ابی یا قراءت ابی که ابیش بایدشون. خب حالا چه کار میکنید شما؟ اون اجماع که ضعیف کرد، این روایت اجماع را ضعیفش کرد. میفرمان بابا با این یه روایت که ما نمیتونیم از اجماع دست برداریم الا انه لا یسلو. بله؟ به خاطر اینکه حضرت تعیین کردن اجماع این بود که همه اینا علی سبیه است مخیره. حضرت فرمودن که نحنو نقرأ علی قراءت ابی، قراءت تعیین کردن. حرف واحد نه، حرف واحد میگه یکیش مال خداست. نزل القرآن علی حرف واحد، مبنا رو ملاحظه کنید، مبنا حکیم اینه علی حرف واحد. حالا میگه حضرت در اون حرف رو تعیین میکنه، میگه نحنو نقرأ علی قراءت ابی، دیگه کجا میخوایم بریم بعدی که امام تعیین کردن. درست شد؟ میفرمان نعم این است لاک الا انه لا یسلو، این روایت صلاحیت نداره للخروج بهی اما ذکر، از اون اجماع با این روایت نمیتونیم دست بردن. حالا چرا؟ من خوندم برای همین کلمه، اینا مطالب خیلی خوبیه، فقط باید ما بریم برگردیم رو کلمات علما بزرگ تأمل کنیم. میگن که بلو کان المتعین قراءت ابی او ابیه علیه السلام، فرق نمی کنه، متعین او بود یعنی اختیار نبود، اختیار سیره قطعی. لو کان المتعین قراءت ابی علل احتمالین، در کلمه که ابی باشه ابی باشه، لو کان المتعین قراءت ابی لما کان به هذا الخلاف خفا، این قد بین شیعه مخفی. اگر حضرت فرمودن نحنو نقرأ علی قراءت ابی شیعه میپریدن اول تا آخر محافظت میکنه بر قرائت کی؟ بر قرائت ابی. لما کانه به هذا الخفا، مرحوم فیض یا مرحوم مجلسی، نگاه کنید آوردم، فرموده حضرت گفتن نحن نقرأ علی قرائت ابی، ما چه میدونیم قرائت ابی چیه؟ مبهمه، ما که الان دسترسی بهش نداریم که. عجب شیعه، امام فرمودن نحن نقرأ علی قرائت ابی، بعد هیچ عنایتی نکردن، مونده تا الان و قرائت ابی چی بود؟ میگم ما دسترسی بهش چرا نداریم؟ قرائت ابی از قدیم تا حالا بین مسلمان معروف بود. روایات اصلا عثمان چرا مصحف اومد توحید کرد؟ نگاه کنید روایت چه آوردم تو. میگه رفتیم جنگ، حذیفه میگه تو میدان جنگ نزاع بود، یکفر و بعضهم بعضن. نکته ای که حذیفه میگه اینه، میگه اما اهل شام فکانو یقرؤون علی قرائت ابی، و اما اهل العراق فکانو یقرؤون علی قرائت عبدالله، فیکفر بعضهم بعضا، تکفیر میکردن. ناراحت شد، اومد پیش عثمان گفت که ببین چه خبر است در اونجا. صریحا میگه اهل شام یقرؤون علی قرائت ابی، اهل العراق ابن مسعود. خب قرائت المدنیین و العراقیین یه چیز جا افتاده که الان بعدن چی بود؟ قرائت ابی معلوم بود، یعنی قرائت اهل کوفه قرائت ابی نبود، چون ابن مسعود رفته بود اونجا. قرائت مدینه، مکه، شام، بصره، اینا قرائت ابی بود. شاهدش اگه میخواد ببینید، شاهد خیلی خیلی جالبش در همین چیزی که تو نماز همه هر روز میخونن، مالک ملک، مرتب دارن تکرار میکنن. فقط دو تا از قرآن سبع مالک خوندن، عاصم که ما الان میخونیم مالک و کسائی. اهل مدینه، مکه، حرمین که آقای حکیم فرمودن که چون اهل حرمین ملک میخونن، متعین بنابر رجحان ملکه حرمین. الان حرمین قرائتشون قرائت کی بوده؟ قرائت ابی. اهل شام ابن عامر قرائتشون قرائت کی بوده؟ قرائت ابی. که الان حدیثش عرض کردم دیگه، کان اهل شام یقرؤون قرائت ابی. ابن شام، اهل شام چی میخونن؟ ملک یا مالک؟ ملک میخونن. الان هم هست، ابن عامر ملک خونده. خود حمزه که در کوفه هست ملک خونده، که خدمت امامم که عرض کرد تو حدیث حضرت ملک را بهش ایراد نگرفتم. درست شد؟ خب اینا اگر اینجوریست که نحن نقرأ علی قرائت ابی، نوبت میرسه به قرن دهم مرحوم مجلسی یا مرحوم فیض در مرآت العقول و در چیه شرح وافی، اونجا بگن که نحن لا ندری قرائت ابی، حالا لا ندری. میگن امام اون زمان نفرمودن نحن نقرأ علی قرائت ابی، شیعه متمرکز میشدن رو قرائت ابی، شیعه نمیگذاشتن که بشه الیاسین. چرا؟ چون قرائت ابی چیه؟ قرائت اهل مدینه، آل یاسینه. خیلی ناجالبه. الان اهل مدینه قرائت نافع سلام علی آل یاسین، درست شد؟ حضرت هم فرمودن نحن نقرأ علی قرائت ابی. خب شیعه ول میکردن، چطور حضرت فرمودن بسم الله رو رد نکنید؟ الان فقه شیعه، شعار شیعه است بسم الله رو ترک کنی باطله. و همین هم برای ملک بیاد و نحن نقرأ علی قرائت ابی یا سلام علی آل یاسین و موارد اینا. خیلی جالبه که یک مورد پیدا نشده که در بین شیعه یک قرائت اختصاصی داشته باشن. درست شد؟ این جمله آقای حکیم اینجا خیلی جلوه میکنه. فرمودن اگر این روایت این زور را داشت که مقابل اون اجماع بایسته و یکی از قرائات را تعیین کنه به عنوان قرائت ابی که نافع و ابن از اون، لما کان به هذا الخفا، بین شیعه که خود مخفی نمیموند، شیعه برش مواظبت میکردن. درست شد؟ و لما ادعی الاجماع على جواز القراءه بما يتداوله القراء فلا بد ان يهمل على بعض المحامل، که حالا بعد توضیح شد. این لما کان به هذا الخفا مطلبی بسیار مهمیه، یعنی اینا یه درایاتیست که دیگه کلاس فقه نیست، بحث علمی نیست، اینا دیگه واقعیات بیرونیه که هر کسی میره دنبالش براش واضح میشه که مطلب اینه. قرائت ابی در بین شیعه جا باز نکرده به عنوان متعین. درست شد؟ اجماع داشتن قدیما حدیثا برای اینکه همه اینا جایزه. خب عرض کنم که
سال قبلن هم بحث رو فهمونه خدمت رو عرض کردم، همین کنم خیلی صاف نشده.
بله،
اونم این که ظاهرا مسلمه از حیث تاریخی که این اختلاف استنکار می شده، همین می فهمونه یک افتر بعض اون روایتی که از حضرت امیره، که حالا اگر صحیح باشه که اگر منم بودم این سوالش مون که یک چیز به این مهمی رو چطور شد که میخش اونقدر محکم نکوبیده شد که قشنگ از مسلمات بشه که بابا اختلاف قرائت یه چیز طبیعیه تو قرآن، یه وقت تو اختلاف نیفتی. یعنی خودش ما خیلی چیزای کمتر از اینم به فرموده شما اینا شده از شعارها. چرا یه همچین چیز مهمی رو طوری پیش نبردن پیامبر که روشن بشه، ائمه که روشن بشه، اصلا اختلاف نشه؟
منظور شما اختلاف در چی؟ در این که تعدد قرائات
الان با این پیش فرض
هست یا نیست؟
هست با این پیش فرض مباحث کلاس.
بله
حتما اختلاف هست. بله
بله
اینا
مطلب خیلی خوبیه. ببینید من این از چیزایش که پیجوییش هم کردم، سوالاتی دارم خیلی مهم در ذیل اینا که مکررم گفتم و دوباره میگم. ببینید اساساً اون چی که ما تو مباحث رفتیم دنبالش رسیدیم قبل از قرن 11 هم که شرح حدیث نویسی نشده بود. اینا رو من میگم اگر حافظه من یا معروف من یادم نیست الان یا من نمیدونم شما تذکر بود. اولین کتابی که شروع کرد شرح حدیث بنویسه که به دست ما هست از زمان صفویه، مرحوم مجلسی اولا. اول کسی که شروع کرد جامعه روایی بنویسه در قرن دهم با این نحو جامعه روایی صاحب معالم و شیخ بهایی و اینا نامعاصر بودن. شرح حدیث نویسی حتی زمان شیخ بهایی هنوز شروع نشده بود. مجلسی اول روضة المتقین و اون چی بود لوامع صاحب قرانی را نوشتن. قبلش اگه شما یه شرح الحدیث حاجی آقا نقل میکردن چند بارم نقل فرمودن، فرمودن که آقای آسد حسن صدر اینطوری که یادمه رضوان الله علیه در یکی از کتاباشون فرمودن علامه هلی جایی فرموده من کل روایات کتب اربعه را شرح مفصل کردم. حاجی آقا تعجب میکردن هم از حرف و اینکه چرا تو دستانی است علامه هلی کتب اربعه را شرح کنن ملازم و نباشه تو دستان. حالا علایل کتاب ها بوده خیلی ما نداریم الان. اونی که الان من اطلاعات من قد میده شما اگر غیرش الان یا الان تو ذهن دونه یا بعد پیدا کن، قبل از مجلسی اول ما کتاب شرح روایت نداریم. اینه کتابی باشه فقیر را شرح کنه مثل مرآة الاخول کافی را شرح کنه، اینا همه مال بعد از مجلسی اول. مجلسی اوله ملا صدرا بعد از مجلسی اولن یا معاصرن؟ اینا صدرا پنجان. مجلسی اول چه سالی وفاتشون؟ مجلسی اول اگر وفاتشون متأخر باشه اینا معاصرن همه. اینا همه شاگرد مثلا صدرا شاگرد شیخ بهایی مستقیما نبوده به نظرم، شاگرد شاگرد میر داماد بوده ایشون، شاید شاگرد شیخ هم بوده مانعی نداره نمیدونم بوده علی القاعده میشه 20 سال تفاوت وفاتشون. مجلسی اول نمیدونم وفاتشون الان. مجلسی ثانی 111 هست 111. ولی هر چیزی آدم برخورد میکنه. امروز داشتم میدیدم که مرحوم آقای کتابچی در جلدوم 110 بهار گفتم ما از قبل آماده نکرده بودیم، سالها مشغول بودیم با چه زحمتی بهار را این با چاپ جدید زحمت خیلی واقعا زحمت ها. اولش کتاب فروش اسلامیه بود، بودجه کم آورد، بعدش با هم شدن تا تم. بعد فرمودن که از روز اول امیرالمومنین در حق ما لطف کرده بودن این چاپ زیبای بهار ما به عدد اسم مبارک خودشون تمام شد 110 جلد. و قشنگ بودم، خوشحال شده از این که بدون اینکه ما برنامه ریزی کرده باشیم بهار شده 110 1070 هم خب پس 20 سال مرحوم صاحب اسفار جلوترن. بله حالا این شروع را کی نوشتن نمیدونم، بعضی هاش را شاید زمان اگر استادشون شیخ بهایی بوده نوشتنش زودتر میشه. بله شرح اصول کافی ملا صالح هم نه ملا صالح متأخره. بله خب پس اول شرح اصول کافی آخوند میشه که ایشون شروع کرده و شرح فقیه مجلسی اول میشه و دنبالش جوامع روایی هم که ریختش از حبل المتین و معالم شروع میشه، بعد معالم اون کتابشون که منتقل جمان از اون شروع میشه میاد تا بعدش. اینو میخوام عرض کنم فرمایش ایشون. ما قبل از این سال قرن 11 که این شروع شده، یک کلمه میخوام تو کتاب کلامی، فقهی، اصولی، تفسیری که بفهمیم برداشت علماء قبل از قرن 10 راجع به حدیث حرف واحد چی بوده، یه توضیح بدن که ما از این حدیث این میفهمیم. یکی از سوالات منه، من سم خودم خیلی گشتم، شما اگه پیدا کنید یک کلمه از مال قبل از قرن 11 یکی از علما در یه هر کتاب اعتقادی، تفسیری، فقهی، اصولی بگه این حرف واحد یعنی چی، من که هنو پیدا نکردم. عجیبه دا، یعنی حالا اگر علامه هلی چنین کتاب شرح حدیثی داشتن حتما یه توضیح دادن، ولی فعلا که ما پیدا نکردیم و خیلی از کتابات دستانی متاسفانه. این سوال اول، حالا بیام دنبالش. اونی که مرز میکنم اینه، قبل از قرن 11 هم فضا طوریست که به طور 100%، نه 99%، به طور 100% جواب فرمان شما را میده. یعنی نزد ذهن علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی، اینا میگن شاره میخشا کوبیده، اصلا محل اختلاف نیست بین مسلمین در این که سبع کلون مما نزل به روح الامین علی قلب سید المرسلین. ولذا عرض کردم که ما قبل از قرن 11 یه عالم پیدا کنیم در مقام بحث ما نحن فی، تواتر صبر اشکال کرده باشه، دیگه این تعدد قرائات در اسلام ثابت نیست. آخه خیلی سوال مهمی، شما میگه سیدم طاووس، بابا سیدم طاووس که ما خوندیم عبارتشا، ایشون نمیخواست بگه متواتر هست یا نیست، اون جبایی بود، کی بود گفته بود که مهنت الرافضه علی الاسلام عظیم، ایشون با او درگیر شده بود. حتی کسایی مثل حمزه، دیگران که واضحه که چجوری بوده منششون، یا خود حفظ چرا تضعیفش میکنه، مرحوم شیخ میگن کان من اصحاب الامام صادق علیه السلام، حفظ راوی از عاصم، درسته؟ تو چنین فضایی اینها این قرائات را همه را ثابت میدونستن، درسته؟ یک نفر نیومد بگه سید مخالفن. اول کسی که گفت سید مخالفن سید نعمت الله جزایری بودن. خب سید طاووس الان ببینید این جلد نزد منه، علامه هلی اجازه مفصلی دارن برای بنی زهره، الاجازه الکبیره للعلامه الهلی، برای کی؟ برای بنی زهره، عده‌ای بودن از سادات، ایشون اجازه بهشون دادن. جالبه تو این اجازه نامه به اونا اجازه کتاب السبعه ابن مجاهده میگن علامه هلی، یعنی اینجور براشون صاف بوده. بعدنم تو کتاب ها دیدید به طور قاطعانه میگن این سبع چیه؟ متواتره.
تحلیل رو بخواد تکمیل بشه باید بره تو خود زمان اصحاب، زمان اون سومی که صحبت اینه که قبل از این اتفاقات اونجا چه
زمان عثمان هم اون درسته، اون سوالی بود که ما مطرح کردیم که زمان عثمان هم میخواد بگی.
بله همون
ما شواهدی آوردیم، خود طبری در مقدمه نگاه کنید میگه این اختلافی که الان هست اینا حرفون واحد، شش تا حرف از بین رفته. بعد میگه کی این شش تا رو از بین برده؟ میگه کار عثمان. مجموع نگاه کن. میگه خب عثمان چی بود؟ اون شش تا یه جوری بود که اختلاف سرش معدی به کفر میشد. یو کفر رو بعضی اون بعضی. آره. بعد میگه که طبری میگه در ادامه ببینید مسلمونا در قرائات مدنی عراقی لا یو کفر رو بعضی اون بعضی، همه با هم دیگه هم معاونن، مشکل ندارن که، درست شد؟ این سوال ما مطرح کردیم، اهل سنت هم نمیتونن جوابش بدن. میگیم اگه طبری داره میگه لا یکون المراء در این قرائات کفرن، ابو علی فارسی چرا الحجه نوشته، چرا اینقدر بحث کردن، هیچ کدوم هم نگفته تو کافری. در طول تاریخ اسلام مفسرین همه قرائات با طبری میگه چون در این مراء در اینا کفر نیست، همه مسلمی سیره قطعیشون رو انجام میدن، پس اون ششتایی که محو شده اینا همه حرف واحده. اون ششتا بود که سبب یک کفر و بعضهم بعضن میشد و عثمان آمد با کار خودش محوش کرد. اما این قرائت که محو نکرد چرا؟ چون موجب کفر نبود. بله؟ چرا؟ یعنی یکفر محتوای قرائت شام و عراق مشتمل بر چیزایی بود که کانو یکفر. این چیزاییست که شیعه کامل میفهمن این اختلاف را، اما اهل سنت نمیتونن توجیه کنن. شما نگاه کنید وقتی مثلا اهل شام میخونه چی؟ ملک. او میخونه مالک. کانه یو کفر
عقبتر زمان خود حضرت رسول که روایتشو فهمیده که طرف با من اسامیشون یادم رفته یک قرائت دیگه ای بود یقشو گرفت اومد پیش خود حضرت رسول.
بله 52
حضرت گفتن من جفتشو من گفتم. بله. یعنی اینا که دیگه مضمونش هم اونجا هست، این موارد نیست. یعنی معلوم خودش هنوز اونطوری تو خود زمان اصحابم اونطوری جا نیفتاده.
بله اینا تاریخش روشن تو این کتابای اون. اساسا این تعدد در مدینه نمود پیدا کرد. خود این هشامی که عمر یقشا گرفت از اوناست که متأخر اسلام آورده. یعنی در وقتی که این ظهور کرد هنوز خود صحابه نمیدونستن که اونا در وادی افراد القراء قرآن رو یاد گرفت.
در چرا همینجوری؟ در واقع شاید بیشتر سوال کلامی باشه. چرا همینجاست که یک کتابی که قراره یک مثل قرآن باشه اینطوری مسلمان ها بهش اهتمام دارن، چرا از همون اول نباید این اهتمام باشه که بفهمید بالاخره قرائات مختلفه و میشه
بفهمید قرائات مختلفه؟ مال ضعف مردم. یعنی قرآن اونطوری که واقعیتش هست و تعدد قرائات داره، مردم عوام تا به جمع بین اینا را ندارن. ملاحظه میکنید؟ یعنی ذهن توحد گراست، نام ذهن عرف عام میگه این سخن خداست، بخون یاد بگیر، همین را یاد میگیره، برش هم مواظبت میکنه. این که این سخن خدا حرف دیگری داره، یعنی در همین موطن کلمات او وجوه دیگری داره، چون تدوین تکوینه اینجا میشه خوند. این کم کم چون امر سنگینه کم کم القا میشه. هر امری که بر مخاطب سنگینه تو شر اسمه ما اکبر من نفعه ما رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، معروفه دیگه، درست شد؟ اینجا هم چون تسهیل تا الالانش هم همینه، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هرچی تیسر همونی بود که انجام میدادن، فلیقرأ کل رجل منکم کما علم، درست شد؟ این مال شروع کاره که به نحوه این نبود که همه را جمع کنن. حتی من بالاتر اینا حیف است نگم، تا زمان ابن جزری شرح حال خودش را تو کتاب نوشته در مقدمه منجز مقدم، میگه من 13 ساله بودم حافظ کل بودم. ابن جزری زیر 16 یا 17 سالگی میگه 7 تا قرائات را افرادن دیدم. زیر هنوز 16-17 ساله بوده، قرائات سب را افرادن. افرادن چی؟ یعنی اول که قرآن را حفظ کرده و یه چیزی ساده که تو مکتب یاد گرفت، اصل قرآن بیاد براش. میبینی چه خطسه؟ بعد میگه شروع کردم جدا افرادن، یعنی یه ختمی که پیش استاد میکردم فقط مثلا روایت حفظ، فقط روایت ابن شعبه، فقط روایت قنبل مثلا، درست شد؟ اینا رو میرفتم سوسی مثلا میرفتم تا آخر. بعد زیر 16-17 سالگی وقتی یه دوره کل قرائات سبع را افرادن دیدم، بعد رفتم مضمنن، حالا یه قرائت را محور قرار میدادیم ولی افراد نمیکردیم، در ضمن او میگفتی من اون کتاب اینه اون قرائت اینه. نگاه کنی شرح حال ابن جزری خودش خیلی جالبه. بنابراین اونی که ادعای من اینه، تا قبل از این شرح نویسی ها و این فضایی که صنعت چاپ و صنعت چاپ خیلی دخالت داشتن، شما دست کم نگیرید، صنعت چاپ 2-3 تا کار بسیار مهم کرد. یکی رنگ را از مصاحف برد، مصاحف همه رنگی بود، یعنی مصحف که میدید مصحفهای خطی الان موجوده رنگ قرمز درش اعمال میکنه، هر رنگ خودش حرف داشت، مثل فایل های امروزی که شما رنگی میکنید. صنعت چاپ دیگه رنگی نبود، مجبور شدن بیان حرکت را بیارن با نقطه. نقطه و حرکت دو فصل جدا شد برای اینکه صنعت چاپ این کارو کرد. همین امروز می دیدم آقا تحقیق کردن کتاب التفسیر الکافی مال فضل الله راوندی که معاصر قطب راوندی بودن، بزرگان راوند کاشانه، صاحب نوادر، تفسیر دارن نبوده تو دستا، التفسیر الکافی ایشون تو کتابخونه مجلس پیدا کردن، یه ناقصش هم توی آستان قدس پیدا کردن، تحقیق کردن، جزبشا دادن به مام دادن. خیلی جالبه کتاب قرن پنجم ششم، فضلران قرن ششم بودن، 500 قرای عشره، تمام قرائات قرای عشره. و حالا ما میگیم که قرای عشره ابن جزری در آورد، بابا ابن جزری کار نکرد، چیزی که بود تو بطن کار مردم اینا رو مدون کرد. این قرآن پیدا شده الان در کتابخانه مجلس، قرای عشره برای هر کدومشون و راویاشون 20 علامت برای قرای عشره تو چی؟ تو یک مصحف شیعی، اونم مال قرن ششم. به این عالی، یعنی میخوام عرض کنم فضاشون فضای این بود که اصلا احتمال نمیدادن که شاره چی باشه، اون حرف واحد منظورش بوده که یکی، اگه احتمال میدادن یه جا میگفتن، یه جا حرف میزدن، نه اینکه مرحوم شیخ بگن کلها ثواب، مرحوم طبرسی هم بیان بگن کلها ثواب، مرحوم صاحب روض الجنان اسم شریفشون ابوالفتوح رازی ایشون یادونه خوندم، اونام بگن این همه، بگن همه اینا صحیحه، آخه این چطور بود ذهن علمایشیه؟ بنابراین شعار اول ولو در شروعش اون کار انجام داد، ولی در تثبیتش مستقر شد در بین فریقین به اینکه اصلا مشکلی نداشتن در اینکه این قرائاتیه. من همیشه این به ذهنم میاد و به نظر خودم که کاملا درسته، اون ذهنیت قطعی که بین همه بود خدا میخواد دیگه، اینو التافیست که برای این بحثا امروز ماست، میاد در پایانی که قرار الان سنت چاپ بیاد و مطالبه قرن 11 شروع بشه که اونم چه منافعی داره جای خودش. مرحوم شهید ثانی، شخصیتی که در جلالت قدرشون شکی نیست و خودشون هم میگه من قاریم، من قرائات صبر رو دوبار خوندم، قرائات عشر رو شروع کردم، فقط پایان پیدا درست شد. ایشون میان مهر صریح میزنن پایین، کلون مما نزل به رولن، تمام. یعنی عبارت صریح شهید ثانی یعنی چی؟ شما بگید. یعنی تمام ذهنیت علمای ده قرن اینجور فشرده کنید توی یک کپسول کنید، میشه عبارت شهید. عبارت شهید که خودشون در نیاوردن که،
ولی در اون روایت معلوم شد که پیش راوی امر مستنکری بوده که میگه چرا اینجوری فلانی
ها
امام برمود که نه 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 خوب راقی انکار داشته میکرده پیشش که امر عجیب بوده دیگه، امر مخبولی بود که اصلا نباید میپرسید فلانی ها اینجوری میخونن، اینم یه غیرت ها نمیقدر، چرا رو باد دیدن فلان غیرت میگن فلانی یه جور دیگه میخونه ها، چرا اینو میگه؟ اصلا شما دیگه امر منکر
ببینید، اگر عجیب بوده چرا نپرسیدن یه بار تو نماز مالک بخونی یا ملک که مرتب باید بخونن؟ این سوال هم اول حل کنم بعد میریم. چرا یک جا آقای خویی فرمودن حتی یک حدیث ضعیف و سند ما نداریم که سوال کنه از معصومی ما کدوم اینا رو بخونیم؟ چرا؟ عرف عام همین راوی که اینجا میگه، بگه خب یبن روز من هر روز دارم نماز میخونم، مال عاصم ها بخونم، مال کدومش قاعده اشتغال چیه؟ یک جا نداریم، بلکه مقابلش رو داریم تو تفسیر عیاشی، تفسیر قدیمیشی اصلا مجلسی هم فهم. دو تا روایت کنار هم، یکیش میگه سمعت و یقرا مالک، یکی میگه سمعت و یقرا ملک. تفسیر الامام العسکری غیر از اینکه حضرت در غلف و غلف فرمودن کل القراءتین حقون، در سوره حمد ببینید مرحوم فیض در صافی نیاوردن، ایشون تفسیر الامام تو تفسیر زای مفصل اینجا را تیکش نیاوردن، نه اینکه تعمد داشتن، دیدن بسه. در تفسیر الامام وقتی مالک و ملک و اول حضرت به نحو ملک معنا میکنن، بعد میگن و هو مالک ایضا، یعنی عین غلف و هم به شای هر دو تاشو میارن، یعنی هم ملک یوم الدین معنا میکنه حضرت، هم ایضا مالک یوم الدین. اینجا جاش نبود بگن آ شیعه ها الان شما ملک یا، و اما اونی که شما میفهمید ببینید این حضرت نفرمودن ان کان ابن مسعود یقرا علی قراءت نافع و ضال، معمولا هم اینجور معنا میکنن، یعنی اگر ابن مسعود یه قراءتی غیر قراءت ما داره زاله. ابدا از این نگفتن، این مال ذهنیت الان ماست. ابن مسعود رو بعضی قراءات حالت نافی داشت، یعنی میگفت من اینو نمیخونم. ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قراءتنا، یعنی قراءاتی رو ما اهل بیت داریم او میگه لا اقرا، چه کاره که میگه لا اقرا هو ضال. حضرت نگفتن اگر قراءتی او داره که از حضرت جد ما شنیده ما نمیخونیم، که لا یقرا علی قراءتنا فهو ضال. خب این مال چی بود؟ این بحث ابن مسعود خودش قبلا هم صحبت شده تفسیری داره که ولی لا یقرا با یقرا چی نباشه. حال دیگه سال فرمایش ایشون من عرض بکنم، فردا هم خواستی ادامش میدیم چون مطالعه مهمیه. شما شواهد پیدا بکنی علی این عرض من، ما که مشهور قبل از قرن 11 هم، قبل از مرحوم مجلسی اول امثال اینها، ذهنیت همه بر قطعیت این بود که شارع بین المسلمین، نه شیعه و سنی ها، بین المسلمین میخشا کوبیده. چی؟ کلون مما نزل به روح الامین، یعنی عبارت شهید ثانی کاشف از یک قطعیت اون زمانه. خب حالا اینم من عرض کنم که نرسم، نگاه کنید عبارت مجمع الفائده والبرهان مرحوم مقدس اردبیلی تو این فضای ذهنی یه سوال مطرح میکنن، میگن ما که میخوام نماز بخونیم میگن قراءات سب متواتره. بسیار خوب، خودشون هم فرمودن که انه لا خلاف فیه. بعد میگن من مصلی چطور بفهمم کدوم قراءت سب هست یا نیست؟ من که چه میدونم حمزه چی خونده؟ اگر قراءات سب متواتر است نزد اهلش، نزد من چطور اون انتصاب قراءت خاص به عاصم، به حمزه، به کسای ثابت بشه؟ سوال مهمیه، چطور ثابت بشه؟ بله همه مراجعه کنن میخوان نماز بخونن برن، چند نفر بگه؟ همین جاست مرحوم مقدس میفرمان که دو نفر باید باشن. نه میخواستم امرو بخونم نرسه. ایشون میگن که اشتغال باید قطعا قرآن بخونید. درسته که هفت متواترن، اما قرائت این هفت چیه که ما نمیدونیم. که برای اینکه بگیم قرائت مثلا حمزه اینه، یه نفر شهادت بده که قرائت حمزه اینه کافی نیست، باید لااقل دو نفر. اینم چیز مهمی، یعنی تا این اندازه ایشون ببینید سر ثبوتش دقت دارن، سختگیری دارن، اما سر اون هفتاش سختگیری ندارن. میخوام ذهنیت ها بگم ها. یعنی نزد مقدس اردبیلی که شمسه، که اون سب کلم مما صدره، کلش قرآن است قطعا، فقط من چطور دسترسی پیدا کنم به احدث سب؟ میگن دوتا، یه نفر عادل کفاک لا یکفی عدل واحد، باید دو نفر بگن. بعد میگن مخصوصا که مصطفی هم اشتباه زیاد داره، زمان خودشون هم میگن نشد. عبادت شد نگاه کنی انشالله زنده بودیم فردا عرض میکنم. اللهم صل الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. یه فرمایش علامه هلی جلد 107 بهار که علامه هلی برای بنی زهره سند خودشون رو نقل میکنن، برای کی؟ برای بنی زهره، به کتاب ابن مجاهد. بله بفرمایید. ما اینا صفحه شاخ خدمت آقا بگم، یه اجازه خیلی مفصلیه تا اینجا که میفرمان که از سید جلیل القدر اینجا 129 همجاست. بله صفحه 129. فمن ذالک القراءات السبع عن السيد صفی الدین محمد ابن معد، این استاد ایشون بوده، استاد پدر علامه بوده، میگن از ایشون ان شیخ نصیرالدین چی القراءات السبع لمن مجاهد، سند را میگن که همه اینا داریم تا اونجا که میرسن که ان ابی حفص عمر ابن ابراهیم الکتانی که از شاگردای مهمه که ابن مجاهده، ان مصنفها ابی بکر احمد ابن موسی ابن العباس ابن مجاهد، یعنی قراءات السبع را بله 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 اینا دیگه تو اینا چون مشترکات بین مسلمینه قراءات سب، اگر اون ذهنیت اونا رو ببینید اونا تو این جهت مشترک بودن، سندهایی رو که میارن شهید میارن. یه چیزای مفصلی الان میخواستم عرض بکنم، حالا یادداشت کردم ان شاء الله یادم نره تو جلسات بعد عرض میکنم. مراتب تواتر، مشهور، آحاد، شواذ، تفاوت های اینا، دقت هایی که هست را ان شاء الله در اشکالی که آقای شعرانی به ابن جزری میخوام بگیرند نشدیم بخونم، فردا اگر زنده بودیم عرض میکنم ان شاء الله.